و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. خب بحث دیگری رو از احکام نیابت ایشون فرمودن، ولو افسد حجه و فی العامل قابل. یه نکته راجع به جلسه قبل که عرض شد که استیجار 4 نوع است که در سطر دوم از پاراگراف سوم گفته بودن که فانکان الاستیجار علی فعل الحج خاصه او مطلق، که نوع اول این بود که استیجار بر فعل حج باشه، نوع دوم این بود که استیجار قیدی نداشته باشه. قیدی نداشته باشه برمیگرده به همون حج. استاد ما حضرت آیت الله شب زنده‌دار می‌فرمودن که این مطلقا بعیده که اطلاق اینجا قرارداد مطلق بره روی حج، بلکه قرارداد مطلق در واقع اطلاق شامل همه مخارج سفر میشه. وقتی که به کسی میگن که شما برو کربلا و زیارت کن از طرف من یا از طرف میت من و من 100 تومن بهت میدم، این قیدی نمیزنن که من این 100 تومن رو برای چی میدم. نظر شهید این بود که این برای خود همون زیارت در واقع داده میشه، ولی استاد ما میفرمودن که بعیده اطلاق مجموعش دیگه، میگه که شما برو کربلا و زیارت کن من 100 تومن بهت میدم، یعنی که انم مخارج رفتن او رو در نظر میگیره، برگشتن او رو در نظر میگیره و هم مخارج مسافرخوره ای که اونجا هست و اون چیزی که به طور عادی هست دیگه. اطلاق عرفن شامل رفت و برگشت میشه. اینجا باید به عرف رجوع کرد دیگه، عرف مردم. وقتی که میگن که شما این زیارت رو انجام بده و این پول رو برای چی میدن، نظر شریف شهید این بود که برای همین چیز میدن، فقط اون عمل خاص. استاد ما میفرمودن نه، این شامل رفت و برگشتم میشه. پس اگر مطلقا شد و پول رفتن رو هم، یعنی در قرارداد مطلق اگر این آقا رفته فقط یه رفتی داشته، این مقدار باید داده بشه بهش. ولی طب نظر شهید نه، چیزی بهش نمیدیم، چون رفتن مطلق شامل رفتن و برگشتن نمیشه. به نظر میرسه که مطلق شامل بشه و هر جایی که عرف تا اون محدوده ای که عرف شامل میدونه شامل میشه. مثلا در سفر کربلا رفتن و برگشتن و زیارت و کرای هتل و غذا و اینا رو شامل میشه، حتی سوغاتی رو شامل نمیشه. اگر اون آقا بخواد سوغاتی بگیره باید از جیب خودش بگیره، چون این دیگه اصلا ربطی به بحث چیز نداره، زیارت و اینها نداره، ولی رفتن ربط داره. تا نده که زیارت نمیبرنش، تا اونجا مسافرخونه نگیره که امکان این که اعمال رو مثلا انجام بده براش نیست یا مشکله. خب این هم بحث قبلی. بحث جدیدی نستش که یک شخصی اجیر شده ولی حجش رو فاسد کرده و امسال خراب کرده. وقتی که حجش رو فاسد میکنه میگن سال بعد بیا حجت رو درست انجام بده. حالا این آقای اجیر که پولو گرفته و قراردادش هم مال امسال بوده، امسال هم خراب شده حج، پول رو برگردونه یا برنگرد؟ این افساد، این خراب شدن حج، یه اصطلاح به اصطلاح و توضیحش باید از خود در واقع فقیه پرسید که منظور چیه، منظور روایت و منظور فتوا چی هست. افساد حج رو در صفحه 240 توضیح داده. یه صفحه 240 رو ملاحظه بفرمایید اصلا ببینیم افساد چی هست، بعد بیاییم بحث کنیم، یعنی در کجا حج شخصی فاسد میشه. در صفحه 240 وقتی که محرمات احرام رو میشموره، میفرماید یکی از محرمات احرام یعنی 28 رفث هست. بعد میفرماید وللوتیه عالمن آمدن به تحریم اختیارن قبولن او دوبرن سلاس و صور. اگر کسی همبستر بشه در حالت احرام، زن و شوهر خب بعد از اینکه محرم شدن بر هم حرام میشن، خب حق ندارن که عمل زناشویی انجام بدن. اگر این کار رو کردن اون وقت حجشون فاسد میشه. البته بستگی داره که در بعد از احرام کجا این کار رو کرده باشن، یعنی چه مقدار از اعمال انجام شده چه مقدار انجام نشده. یک سه صورت اینجا براش فرض کردن که در دو صورت حجش فاسد نمیشه، فقط کفاره میده و به حج لطمه ای نمیخوره. یک صورتش هستش که نه، به حج لطمه جدی میخوره. صورت اول این هستش که احرام حج هست، قبل از مشعر هم هست. حالا و این وقفه به عرفه، ممکنه عرفه هم رفته باشه ممکنه عرفه هم نرفته باشه، یعنی در مکه این زن و شوهر محرم شدن، قرار بوده که برن عرفه. حالا یا عرفه رفته یا نرفته، به اصطلاح عمل زناشویی رو انجام دادن در حال احرام، هنوز به مشعر نرسیده. مشعر شب دهم دیگه، قبل از اون زمان این کار رو انجام دادن. اینجا ایشون در ادامه میفرماید که در این صورت حج فاسد میشه. میفرماید و فیه بدنتون، یک شتر باید بدن و یتم حجه، یعنی این شخصی که این کار رو کرده حجش رو تمام بکنه. و یعتی بهی فی القابل فوریان، و سال بعد هم یعتی به یعنی انجام بدهد، عطابهی یعنی انجام داد، انجام بدهد اون حج را در سال بعد به صورت فوری، یعنی فاصله هم نیندازد. خب بعد این یه صورت، یه صورت که این رو بهش اصطلاحا میگن حجش فاسد شده، حجش فاسد شده. بعد میفهمید و علی المرأة المطاوعه مثلو، اگر زن هم تمکین داشته و تمایل داشته به این کار، او هم باید این کفاره رو بده. خب این یه صورته. صورت دوم این هست که و ثانیه، صفحه 241، کون الوطع بعد المشعر. اینا عرفه رفتن با حالت احرام، اتفاق نیفتاده، مشعر الحرام هم رفتن، مثلا در روز عید قربان بوده، اینجا دیگه حج فاسد نشده، فقط اون شتر رو باید بدن. در خط دوم میفرماید و تجب البدنه من دون الافساد. 241 6 خط مونده به آخر که از ثانیه هست، اونجا میگه که کون الوطی بعد المشعر، بعد از مشعر الحرام بوده، مثلا روز عید قربان به بعد بوده، خب اینجا باید بدنه بده، شتر رو بده، ولی حج فاسد نشده. اینم راجع به این مسئله. صورت سومش هم این است که صفحه 242 میگه کون الوطع بعد تمام الاربعه او خمسه من طواف النساء، آمده دیگه اواخر عملش هست، اونجا هم به اصطلاح گفتن که اینجا مثلا شتر واجب هست یا نیست، بحثی شده. خب پس الان فساد حج رو ما فهمیدیم. فساد حج اونجاییست که یکی از محرمات خاص احرام، نه هر محرمی، اونم در زمان خاصی توسط زن یا شوهر یا هر دو انجام میشه، اینجا این حج رو میگن شما فاسد کردی. فاسد کردی نه اینکه این حجت به درد نمخوره ها، این حجت رو تمام کن، حجت رو قبول داریم. خراب کردی میگیم که این عملت به اصطلاح ضمن این که باید تمام کنی تا آخر، سال دیگه هم ما تو رو مجازات میکنیم و میگیم که باید بیای. منتها یه بحثی اینجا هست که این آقایی که بهش میگیم یا این خانمی که بهش میگیم شما امسال حجت رو تمام کن، یه بحث این هستش که پس این در واقع فاسده به اون معنا نیست که اصلا به درد نخوره، مثل غذایی که فاسد میشه اونطوری نیست که دیگه باید بریزیم بیرون، نه. اگر فاسد میشد میگفتیم اصلا بیا خونتون، نه. این حجش حجه، منطقه اصطلاحا اسمش گذاشتن فاسد کردن، این در واقع یه تعبیر مجازیه. بیم حجتو بالاخره تخریب کرده، حالا میگن تخریب کرده، خراب کرده، سال دیگه بیا انجام بده. منتها یک مسئله اینجا هستش که شارع که این آقا رو مجازات کرد یا این خانم رو مجازات کرد، اون حجت الاسلامش فرض کنیم یه آدم، حالا بحث عجیرم نیست، یه آقایی حجت الاسلامش هست، یه خانمی حجت الاسلامش هست، حجتشو خراب کرد، فاسد کرد، میخواییم ببینیم که این رو حجت الاسلامش همین سال اول انجام شده و اگر شارع گفته سال بعد بیا، خواستی اینو مجازاتش بکنه، یعنی سال دوم حجت الاسلام نیست، حج مجازاتی واجب است. یه حالت هم این استش که بگیم که نه، سال اول رو حجش خراب شده و شارع اگر گفته ادامه بده تا برو تا آخر، اینو خواسته تنبیهش کنه، مجازاتش کنه، حجت الاسلامش سال بعد هست. خب اینا خب فرق میکنه که کدام یک مجازات باشه، کدام یک حج واجب باشه. اگر در واقع سال اول که حجشو خراب کرد بگیم که حج واجبت همینه و فاسده به اون معنا نشده، حجت الاسلامش همین باشه، اگه این آقا مرد دیگه ورثه لازم نیست برای این حجت الاسلام بگیرن. حالا حج مجازاتی باید بگیرن یا نه یه بحث دیگه است. خب تقریبا بحث افساد روشن شد که حالا برمیگردیم به بحثمون. بحثمون در صفحه 209 اول بحث، یک شخصی حجش رو، یه نائبی حج رو فاسد کرده، یه ورثه‌ای برای میتشون، برای پدرشون یا آقایی رو نائب کردن، این نایب هم که با خانواده خودش رفته مکه، با خانمش رفته مکه، حجش رو خراب کرد، فاسد کرد. خب اینو در این که امسال باید تمام کنه که خب اختلافی نیست، حرفی نیست، سال بعدم باید بیاد اونم حرفی نیست. بحث در این استش که این به اصطلاح اجرت رو بهش بدیم یا ندیم. بحث در این، دقت بفرمایید، ولو افسد حجه قضا فی العامل قابل، اگر حجش رو فاسد کند قضا می کند، این رو قضا یعنی انجام می دهد، نه اینکه مثلا مثل نماز باشه بگیم قضاشو به جا بیار. از کجا میگیم؟ در همین 240، همون جا که گفت که به اصطلاح الاولا، یعنی 6 خط مونده به آخر، 5 خط مونده به آخر، که گفتش که کونه فی احرام الحج قبل المشعر و این وقف به عرفه و فیه بدنتون و یتم محجهو، حجش رو تمام کنه، یعتی بهی، میگه انجام بدهد اون حج را سال آینده به صورت فوری، نمیگه قضا کند، یعتی بهی، انجام بدهد. پس منظور از قضا بهی یا قضا یعنی یعتی، یعتی بهی. پس اگر حجش رو فاسد کند، یعنی اون عمل خاص رو انجام بده، اونم در زمان خاص با اون وضعیت خاص که توضیح دادیم، این آقای نائب قضا یعنی انجام میدهد. قضا را عرض کردیم به معنای قضا میکند، معنا نکنید ها. خب انجام میدهد فلعامل قابل، در سال آینده. چرا؟ لوجوبهی، چون حج واجب شده، سال آینده هم واجب شده، لوجوب این حج در سال آینده به سبب افساد، به سبب کاری که این آقا الان کرده. و این کانت معینتن به ذالک العام، اگرچه این حج در واقع معین شده بود برای همین، یعنی این اجارش به اصطلاح، این اجاره معینه برای همین سال بود، و این کانت، این هیش رو برگردونیم در واقع به این حج، مثلا حالا حج مذکر است، برگردونیم به این اجاره به اصطلاح، بگیم این اجاره معین شده بود برای همین امسال، با این حال شارع بهش میگه امسالو تمام کن، سال دیگه هم بیا انجام بده. اون وقت یک بحث این استش که و فی کون الاولا فرضه و ثانیه، اون حجت الاسلامش که طبق قرارداد باید انجام بده کدامه؟ میگیم مگه فرقی هم میکنه؟ حالا اجرتو که گرفته امسال هم حالا به اصطلاح انجام میده، سال دیگه هم انجام میده، هر کدام که شد بالاخره حج از طرف اون میت انجام شده و از گردن اون ساقط میشه. میفهمید نه این فرق میکنه. اگر قراردادشون برای امسال بوده، یعنی گفته بوده که برای پدر ما باید امسال حج به جا بیاری، یا ما حج امسال رو میخواییم، و قراردادشون اگر برای امسال بوده، یا قراردادشون مطلق بوده که برگرده به امسال، به اصطلاح قید سال نداشته که به نظرشون مطلق هم برمیگرده به همین امسال. اگر قرارداد امسال بوده و ما گفتیم که این آقا که حجش رو فاسد کرد، این حج فاسد شده درسته، شارع پذیرفته، سال بعد مجازاتش کرده، پس این قرارداد عمل بهش کرده. حالا یه کار خلافی مرتکب شده، شارع هم بهش گوشوالی میگه، میده میگه که سال آینده بیا، اون مال خودش، مربوط به خودش، ولی پولو که گرفته درسته. ولی اگر بگیم نه امسال دیگه این حج به درد نمیخوره و شارع این مجازاتش مال همین امسال، گفته که این حج تو ادامه بده تا حالت جا بیاد، بس سال آینده در واقع اون حج اصلی است، اینجا دیگه اجرت رو نمیتونه بگیره. چرا؟ چون قرار بوده که اگه امسال انجام داد اجرت بگیره دیگه، امسال که انجام نداده که، حج این آقا رو سال بعد میخواد انجام بده. اینجا حج سال بعدم میاد، حجم انجام میده، ولی پول بهش نمیدن. بس سر اینه. خب پس از اول بحث میخونم، ولو افسد حجه و قضا فی العام القابل، اگر حجش رو فاسد کنه انجام میدهد در سال بعد، و فی کون الاولا، دو خط آخر، و فی کون الاولا فرضه او ثانیه قولان، در این که اولی حج سال اول واجبش هست که از گردن میتم ساقط بشه، یا دومی، دو قول درش وجود داره. و مال الماتن و الال اول، ماتن به نظرش مطلب اول میرسه که همین اولی همون فریضه هست، ولی اقربو لذا ماتن اینطوری فرموده، ماتن یعنی شهید اول، یعنی مصنف، اونی که لمعه رو نوشته، اونی که با خط پر رای نوشتیم اونو داریم میگیم. ولی اقربو الاجزا ان فرضه المستعجر علی، به نظر شهید ثانی اقرب فتواستیه، اقرب این استش که اغلب اجزا هست، یعنی این کار اون مجزیه از این عملی است که بر او اجیر شده. ان فرضهی یعنی از واجبش، نایب واجب شده براش مکه دیگه، چه واجبی؟ المستاجر علی، اون واجبی که براش اجیر شده دیگه. و یملک الاجره نیزن، مالک اجرت هم میشه. خب بگیم همین سال اول حجش همون حج نیابتیه، از گردن میت هم ساقط میشه، از گردن اینم ساقط میشه، اون اجرتش هم گرفته، درسته. منتها شارع به این آقا گفته که شما سال بعدم بیا، مجازاتی برات قرار دادم که یه حج دیگری هم انجام بده. در این صورت یملک الاجره حین اذن، اجرت رو هم میگیره، لعدم الاخلال بالمعین، چون اخلال به حج معین نکرده، و عدم تأخیر فی المطلق. میگه این حجی که برای این آقا قراردادی که بوده، قراردادشون از دو حال خارج نیست، یا قراردادشون معین بوده برای امسال، خب این اخلال نکرده، امسال رو انجام داد دیگه، حج رو از اول تا آخر انجام داد. و اگر بگیم قرارداد مطلق بوده، خب بازم انجام داده دیگه، مطلق بوده یعنی گفته بوده برای پدر ما یه حج به جا بیار، خب برای پدر ما یه حج به جا بیار، حتی این آقا ممکنه بگه مثلا سالای بعدم میتونسته، خب سال اولم میتونسته، بالاخره انجام داده دیگه، یا سال اول یا دوم بالاخره انجام داده. پس اینطوری میگیم، میگیم که اگر زمان حج معین بوده و امسال تعین داشته، اجیر انجام داده، و اگر اطلاق بوده، یعنی زمان حج معین نبوده، باز همین آقای اجیر اونو انجام داده. پس میفرماید که لعدم الاخلال بالمعین، اگر قراردادشون حج معینه برای امسال بوده، و عدم التأخیر فی المطلق، اگرم قراردادشون مطلق بوده که این آقا تأخیر ننداخته و باز امسال انجام داده. و اما علی القول به ان الثانیه فرضه، ولی اگر بگیم که نه حج امسالش مجازاتیه، اگر شارع گفته ادامه بده دیگه این حج به درد نمیخوره، فقط شارع خواسته مجازاتش کنه و حج سال بعد مهمه. فوجه عدم الاجزا و عدم استحقاقه للاجره فی المعینه واضح، دلیل، وجه یعنی دلیل، دلیل این که بگیم مجزی نیست این کار او، یعنی کار نیابتیش به در نمیخوره و استحقاق و اجرت هم نداره. در قرارداد معین بهش گفتن امسال ما حج میخواییم، خب این هم که امسال چاره فرض کنیم که بگیم حجش رو نپذیرفته، سال بعدی حج، خب پس باید این پول رو برگردونه، استحقاق و اجرت نداره. لیل اخلال بالمشروط، چون اخلال وارد کرده به حج که با شرط بوده. مشروط اون حجیست که شرطی در کنارش گذاشتیم. ما برای پدرمون حج تمتع خالی که نگرفتیم، حج تمتع امسال رو گرفتیم. تو هم حج تمتع امسال انجام ندادی، فاسد کردی، پس پول رو برگردون بی زحمت. میگیم اگر مطلق باشه چطور؟ میگیم حالا در مطلق نظر شهید اولین استش که مطلق اگر قرار داد گفته برای پدر ما یه حج به جابیان، مطلق منصرف به همین سال اوله. در واقع قرارداد مطلق هم مثل قرارداد معین به امسال، اونجا هم دیگه اجرت رو شامل نمیشه. البته ممکنه یک فقیهی بگه که نه، اگر گفتن که برای پدر ما یه حج به جا بیار و نگفتن چه سالی، اونجا این دیگه مستحق اجرت میشه، چون امسال نشد سال بعد، سال بعد نشد دو سال بعد، اوناش دیگه مهم نیست. و کذل مطلق، یعنی در مطلق هم باید اجرت رو برگردونه و مستحق اجرت نداره. چرا؟ الان مختاره الماتم فی الدروس، طبق اون چیزی که ماتن در دروس اختیار کرده. چی گفته؟ گفته من ان الاطلاق یقتضی تعجیل، گفته که قرارداد مطلق اقتضای تعجیل دارد، یعنی از نظر عرف مردم منصرف به سال اول است. فیکونو کل معین، مثل این که شما اگر سه ماه مونده به موسم حج یه ورثه‌ای بیان با یه آقای قرارداد ببندن، منتها نگن چه سالی. خب عرف از این میفهمه که برای امسال دیگه، این آقای امسال اسمش در آمده برای مکه و مکه هم قبلا خودش رفته، حالا میخواد نایب بشه. خب افرادی هم آمدن براش قرارداد باش بستن، خب اگر اینها منظورشون امسال نبوده، خب سال بعد قرارداد میبستن، چرا آمدن الان قرارداد میبندن؟ پس ایشون به نظر شریفشون اطلاق برمیگرده به همین امسال. بله یه وقت اصلا در قرارداد تصریح کردن به این اطلاق، گفتن که من به مکه میروم مطلقا، چه امسال، چه سال بعد، چه پنج سال بعد، چه ده سال بعد، یه مکه برای بابای تو انجام میدم، از نظر زمان مطلق است. ولی اگه قید اطلاق نداره، گفته که من برای بابای شما مکه میروم و 100 تومان هم میگیرم، اونا هم گفتن بله، اون وقت این اطلاق به نظر شریف ایشون بر میگرده به امسال. ممکن حالا یه فقیه بگه به نظر من بر نمیگرده، او یه بحث دیگر است. خب اینم راجع به این مسئله. پس تمام بحث ما این شد که شهید اول فرمود که اگر حجش رو فاسد کرد، ضمن این که سال بعد انجام میده، اجرت رو میگیره، اگر مال امسال باشه اجرت رو میگیره و کارش درسته. ولی اگر ما بگیم که نه به ان ثانیت و فرض و امسال حجش به درد نمیخوره، حج نیابتی سال بعده، اون وقتی که اجرت رو نمیگیره. بعد از شهید میپرسیم که بالاخره نظر مبارک شما چیست؟ میفرمایید که بالاخره این حجی که این آقا انجام میده سال اول حج واقعی هست و سال بعد مجازاته، یا نه امسال حج فاسد شده و ادامهش مجازاتی سال حج واقعی سال بعد. میفهمد ول مروی و فی حسنت زراره ان الاولا فرض و ثانیه عقوبه، میفرمایید در حسن زراره اون که روایت شده این استش که اولی فرضش هست و دومی عقوبت هست. پس طبق این روایت اولی همین حج خودشه و این آقا هم که پول گرفته دیگه انجام داده دیگه، به نیابت حج نیابتی انجام داده، حالا سال بعد چاره مجازاتش کرده و دیگه کاری به من و بنن و وصی و نایب و اینا نداره، این خودش میدونه و شاره بهش گفته سال بعد بیا عقوبت بکش که این میاد انجام میده، پس پولی که گرفته درست. بعد ایشون میفرماید که خب اگر الان حج واقعیش امساله، پس چرا بهش گفتن فاسد؟ فاسد یعنی مثلا به درد نخورد. میگه حالا این تعبیر فاسد تعبیر مجازی است، واقعا فاسد نشده و تسمیت و هاهین ازن نامگذاری حج در این هنگام که بگیم که سال اول حج واقعیش انجام میشه، نامگذارش به فاسد مجازه، چون اگه فاسد باشه که نمیتونه مجزی از فرض باشه. پس چرا نامگذارش مجازه؟ تو حاشیه من نوشتم که اگر فاسد باشه نمیتونه مجزی از حج تمتع باشه، حجۃ الاسلام باشه، از فرض باشه. بله. لکن الروایه مقطوعتون، میفهمد که درست این روایت اینطوری آمده ولی روایت سندش مقطوعه، یعنی اتصال سند نداره. مقطوع در واقع یه اصطلاحی است در بحث حدیث. سه تا اصطلاح، یه اصطلاح مزمر داریم، یه موقوف داریم، یه مقطوع، که اینها رو من عرض میکنم. پاورقی رو هم میخونیم. میفهمید ولی روایت مقطوع است و ممکنه کسی بهش عمل نکنه. ولو لم نعتبرها، اگر ما روایت رو در نظر نگیریم و معتبر ندانیم، ولو لم نعتبر، فاعل نعتبر نحنست که مستتره درش، ها یعنی اون روایت را، یعنی معتبر ندانیم این روایت رو، لکان القول به ان ثانیته فرضه اوزه، این قول که بگیم که دومی و فرضشه این روشنتره، کما ذهب الیه ابن ادریس، کما اینکه یکی از فقها که ابن ادریس باشه، این ایشون نظرش این هست و در روایت رو در نظر نگرفته. چرا روشنتره؟ چون اینجا گفتیم حجت فاسده دیگه به درد نمیخوره، اگر میگیم ادامه بده مجازاته، سال دیگه بیا، سال دیگه رو مثلا حج واقعیش بگیریم، این برای ما روشنتره، با کلمه فاسد هم بیشتر سازگاره. خب حالا روایتشون میگه که مقطوعه و ممکنه کسی بهش عمل نکنه. البته ایشون بالاخره نظر نداد که ما روایت معتبر میدونیم و نمیدونیم، ما بالاخره گفت روایت یه خدشه‌ای درش هست و اگر کسی معتبر ندونه مثلا به نظر میرسه که دومی حج واقعیش هست، ولی خودش هم نفرمودن که بالاخره من حالا معتبر میدونم نمیدونم، چیزی نفرمودن. در پاورقی توضیح داده که این روایت مقطوع نیست. مقطوع اصطلاحاً چیه؟ روایتی است که به یکی از تابعین پیامبر برسه. از نظر اهل سنت روایت مقطوع روایتی میگن که در سندش قطعی اتفاق افتاده، قطع شده سند، یعنی دو واسطه هنوز مونده به پیغمبر. ما بعد از پیغمبر اصحاب پیغمبر رو داریم، بعد از اصحاب تابعین رو داریم. اصحاب کسانی هستن که پیامبر رو درک کردن، یعنی پیامبر رو دیدن و از اون حدیث رو نقل میکنن. تابعین کسانی هستن که پیامبر رو ندیدن ولی اصحاب پیغمبر رو دیدن، مثلا از سلمان، ابوذر، فرض بفرمایید از اونها حدیث رو نقل کردن، اینا میشن تابعین. حالا اگر یک روایتی از یک تابعی نقل شده، از یه آقایی نقل شده که اون آقا از پیامبر نقل نکرده، حتی به یکی از اصحابم نسبت نداده، این روایت مقطوعه. به نظر اهل سنت ممکنه اعتبار داشته باشه، به اعتبار داره، از نظر شیعه هم اعتبار نداره. یه اصطلاحی هم داریم به نام موقوف. موقوف روایتی است که سلسله سندش به صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میرسه، یا به صحابی پیامبر میرسه، یعنی مثلا از سلمان نقل شده ولی سلمان نگفته که من از پیغمبر شنیدم، این سند رسیده به سلمان، سلمان میگه که مثلا اگه کسی این کار رو بکنه این اجر رو داره، و ما هم میدونیم که خب سلمان از خودش نمیگه، لابد از پیغمبر میگه و این حدیث موقوفه، یعنی به پیغمبر که رسیده متوقف شده، یا به اون صحابی که رسیده متوقف شده، یا به مصاحب معصوم، یکی از اصحاب امام معصوم، مثلا از یکی از شاگردان امام معصوم نقل شده، مثلا از زراره یا محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم از مصاحبان امام باقر بوده، زراره از همراهان امام صادق بوده، یا آقای از زراره مطلبی رو نقل میکنه، این و زراره هم نمیگه که من از امام صادق نقل کردم، این روایت موقوف هست. آیا از نظر شیعه درسته یا نه؟ با قرینه بهش میشه عمل کرد. پس موقوف و مقطوع شبیه همن. در واقع موقوف میرسه تا صحابی پیغمبر، مقطوع هم میرسه تا نزدیکی صحابه، یعنی به کسی که در واقع صحابه رو درک کرده، به تابعین میرسه. یه اصطلاح مزمر هم داریم. مزمر روایتی است که در انتهای سند به جای تصریح به نام معصوم از ضمیر غایب استفاده شده. مثلا ما میگیم که فلانی از فلانی از فلانی هم از فلانی تا به زراره، زراره انه، زراره از او نقل کرد، نمیگه که او چه کسی بود. خب زراره که از غیر حدیث معصوم نقل نمیکنه، اگر کلمه انه داره اینجا به خاطر تقیه بوده. معمولا به روایت مزمر اگر سندش درست باشه و اون آقا هم که اسم معصوم رو نبرده که کدام امام هست، به روایت مزمر هم عمل میشه اگر اون شخص ثقه باشه. یعنی مثلا مثل محمد ابن مسلم یا زراره، افرادی باشن که حدیثشون صحیحه و معتبره، به صحیحشون عمل میکنه. حالا که این سه تا اصطلاح یاد گرفتیم، پاورقی رو ملاحظه بفرمایید. پاورقی سه، شهید ثانی در درایه گفته که قد یطلق المقتوع علی الموقوف بالمعنی العام. گاهی مقتوع میگن به روایتی که موقوف هست. موقوف به معنی العام، یه موقوف به معنی الاخص داریم که سلسله سند به صحابی برسه. موقوف به معنای عام یعنی در واقع به مصاحب و ما و هو، یعنی موقوف به معنای عام چیه؟ ما روی ان مصاحب المعصوم، اونی که از به اصطلاح مصاحب معصوم نقل شده باشه. ایشون میفرماید که گاهی مقتوع میگیم به حدیث موقوف، به حدیث موقوف میگیم مقتوع. البته این مقتوع به معنای العام من اینطوری معنا میکنم. خود موقوف چیه؟ موقوف ما روی ان مصاحب معصوم، این هیچ که موقوف چیز است. بگیم که موقوف به معنی الاخص اون است که توضیح دادیم، از صحابی یا مصاحب. موقوف به معنی العام یعنی از صحابی یا مصاحب یا تابعین، یعنی که انم گاهی موقوف میگیم، منظور ما همون مقتوع هم شامل میشه. پس دقت بفرمایید، موقوف یکی موقوف به معنی الاخصه، من اینطوری که اینجا هست حالا توضیح نمیدم، موقوف به معنی الاخصه یعنی صحابی یا مصاحب معصوم. موقوف به معنی العام یعنی اعم از موقوف و مقتوع. خب ایشون میفرمایند در درایه که گاهی مقتوع گفته میشه و منظور موقوف است. اون وقت در این حدیث، این حدیث ما مسلما مقتوع نیست. اگر باشه یعنی این گونه نیست که در واقع از تابعین نقل شده باشه، نه. اینجا در واقع مقتوع گفته میشه، منظور موقوف است. پس اگر اون بالایشون میگه لکن الروایه مقتوعتون، یعنی لکن الروایه موقوفتون، روایت ما موقوف است. اون وقت ما میگیم که موقوف که اگر باشه، خب خود ایشون میگه که موقوف است دیگه، چرا میگه مقتوع است؟ بگیم در درایه گفته که گاهی به موقوف هم مقتوع گفته میشه. خب وقتی که گفت موقوف است، یعنی این روایت رو ما، پس مقتوع شد موقوف. موقوف است یعنی چی؟ یعنی ما این روایت رو از یک صحابی ممکنه نقل کرده باشیم، ممکنه از مصاحب امام نقل کرده باشیم. اینم درست. پس عبارت شهید رو در اینجا با عبارتشون در درایه، یعنی شهید ثانی کتابی داره در رابطه با سند حدیث و فهم حدیث به نام درایت الحدیث، با توضیحاتی که اونجا داده، عبارتش اینجاشو توجیه میکنیم. میگیم لکن الروایه مقتوعتون، یعنی موقوفتون. موقوفتون یعنی از یار امام نقل شده، از زراره نقل شده، از محمد ابن مسلم نقل شده. این منظور ایشون مقتوعه نیست که بگیم از تابعین نقل شده، این نه. منظور ایشون موقوفه، موقوفه به معنی العام که شامل مقتوع هم میشه، چیز هم میشه، موقوفه به معنی الخاص هم میشه. این تمام شد. بعد در پاورقی در ادامه میفرماید که خب ما گفتیم که این روایت مقتوع نیست و اگر شهید گفته مقتوعه، منظورشون موقوفه، موقوف یعنی از مصاحب امام نقل شده. منتها این این روایت رو که ما مراجعه کردیم، این پاورقی میگه، میگه ما این روایت رو که مراجعه کردیم، این روایت موقوف هم نیست، یعنی از زراره نقل نشده، فقط زراره هم گفته انهو، این روایت مزمر است. موقوف اون استش که اسم امام رو نمیبره، سند میرسه به زراره، زراره یک مسئله شرعی رو میگه، این میشه موقوف. حالا بفرمایید یا مقتوع یا موقوف به من الام، خب اینا درست، ولی این روایتی که ما دیدیم موقوف نیست، مقتوع نیست، مزمر است. مزمر است یعنی در این روایت افته انهو، یعنی از معصوم نقل شده. روایت مزمر هم درجه اعتبارش بالاتر است، موقوف است و مقتوع است. ایشون فرمود و ظاهر مراده هنا هازل معنا، ظاهرا مراد شهید در اینجا از مقتوع همون موقوف است که از یار امام نقل شده، از زراره مثلا نقل شده. لکن التعبیر بالمزمره اولا، تعمیر به مزمره بکنه بهتر است و صحیح تر است. چرا؟ لذکر المعصوم فی الحسنه بالضمیر، چون معصوم در این روایت حسنه ذکر شده و ضمیری اینجا هست که به معصوم برمیگرده، ولی در روایت موقوف و مقتوع نه، اصلا معصوم ذکر نمی شود، نه اسمش نه ضمیرش. خب حالا اینش دیگه مهم نیست، پاورقی بود نمیخوندیم، هم میشد شما هم خودتون که بحث حدیث رو خوندید و جزو به اصطلاح مباحث درس ها هست، یه قسمتی هم بحث حدیث شناسی. بله، لکن در روایه مقتوعتون، اونم که تمام شد. بعد میفرماید که و فصل العلامه، پس اصل بحث تمام شد که بالاخره این نایب پول رو طبق روایت که گفت سال اول حج واجبش انجام داده، پول رو بگیره دیگه. ما انشالله به روایت عمل میکنیم و روایت هم در حدی است که بهش عمل کنیم و مزمر هست و به حسنه هست و عمل میکنیم. حسنه روایتی است که بهش عمل میشه، یه درجه پایین تر از در واقع صحیحه هست و در حسنه بودن ثقه بودن کفایته و عدالت به اصطلاح شرط نیست، یا حالا جور دیگه اصطلاح حسنه رو ملاحظه بفرمایید. بالاخره این روایت حسنه است و ما انشالله عمل میکنیم. خب وقتی که این روایت مورد عمل فقها قرار میگیره، که ظاهرا در جواهر همین رو مورد عمل دانسته برای فقها، پس سال اول این حج فرضی فرض واجب انجام میشه و این آقای نایب هم اجرتش رو میگیره و مسئله هم حل شد. پس سوال، یعنی از اول درس تا اینجا یه سوال و جواب، اگر نایب حج خودش رو فاسد کرد اجرت رو بگیرد یا نگیرد؟ جواب، اجرت رو بگیرد، یا اجرتی گرفته مال خودشه و ازش پس نمیگیریم. قرارداد حج مال امسال بوده مشکل نداره، همین سال اول حج انجام شده، حالا نایب دوباره باید بیاد عقوبت پس بده، او مربوط به خودش میشه. این تمام شد. و فصل العلامه فی القواعد تفصیلا غریبا، اینا دیگه جزئیات بحثی که این تیکرم میخونیم. علامه در کتاب قواعد به اصطلاح تفصیل عجیبی داده، غریب یعنی دور از ذهن، یعنی چیزی است که دیگر فقها نفرمودن، به نظر شریف علامه هلی رسیده. فاوجب فی المطلقه قضاء الفاسده فی السنه الثانیه، گفته که اگر حج مطلقه بود، خب قضاء الفاسده فی السنه الثانیه والحج عن النیابه بعد ذلك، گفته که در این صورت این آقا باید سه تا حج انجام بده. چطور؟ میگه سال اول که انجام داد که فاسد شد، خب هیچ. سال دوم که داره قضای همین فاسد رو انجام میده و داره مجازات میکشه، خب اینم هیچ. سال سوم بیاد حج نیابتش انجام بده، چون سال اول که حجش به درد نمیخوره، سال دوم که عقوبته باز مال اون آقای منوبونن نیست، سال سوم بیاد برای او انجام بده. البته اگر حج مطلق هست، یعنی زماندار نیست، گفتم برای بابای ما یه حج انجام بده، این آقا هم سال اول رفت حج انجام بده که فاسد شد، سال بعدم که عقوبتشو میکشه میمونه برای سال سوم مثلا اینطوری. پس فاوجب فی المطلقه، یعنی اونجا که قرار داد مطلق هست و زمانش وسیع هست، قضا، قضا یعنی انجام دیگه، گفتیم قضا نه این که حالا اون عطابهی داشتیم اونجا، یعنی انجام در واقع. حالا اینجا ممکنه تعبیر این بشه که بالاخره قضای اون فاسد رو انجام بده مثلا، ولی قضا نه این که باز نیت قضا بکنه ها، خب قضا بکند اون فاسده را در سال دوم، یعنی مجازاتش رو بکشه. خب پس سال اول فاسده شد، سال دوم که مجازات شد و قضا، والحج عن النیابه بعد از ذلک، و حج از نیابت رو هم بعد از اون، یعنی بعد از سال دوم انجام بده که میشه سال سوم. ذلک میشه سنه دوم، بعد از ذلک میشه سنه سوم. خب سال سوم، البته منظورش این نیست که سال سوم بره، میگه بعد از این دو سال، حالا ممکنه که دو تا سه سال هم با فاصله بره، ولی خب بعدش بره انجام بده. بناءً علی الاولا فاسدتون، حرف ایشون این هستش که اولی که فاسد بود، لم تقع عن المنوب، یعنی منوبونن، اولی که از منوبونن واقع نمیشه فاسد بود. دومی چی؟ و ثانیه وجبت به سبب الافساد. دومی هم که مجازاتی بود، شارع گوشمالی داشت بهش میداد، اونم هیچی. و هوا خارجون عن الاجاره، اینم که خارج از اجاره است. پس چی؟ پس نائب هم که شده فتجب و سالسه، پس به گردن این میاد که سال بعد بیاد یا حج سوم رو انجام بده تا اون نیابت هم از گردنش بیفته. فعلا هازا، بنابراین فتوا، ینوی از ثانیته ان نفسه، سال اول که محرم شد گفت از طرف زید که مرحوم شده من محرم میشم برای حج تمتع قربتین الله، اونو محرم شد. بعد احرامش که خراب شد گفتن خب حالا اینو ادامه بده فعلا، ادامه داد تا آخر. میگن این که به درد نمیخوره. سال دوم هم که میای دیگه از طرف خودت انجام بده، چون که این رو مال خودته، این حج مجازاتیه. سال سوم انشالله از طرف اون آقا دوباره نیت کن. فعلا هازا ینوی، بنابراین این فتوا نیت میکند سال دوم رو هم، یعنی حج سال دوم رو هم از طرف خودش. این تمام شد. این رو بذارید داخل کروشه یا پرانتز، چون این بحث یه داخل پرانتزی بود که از علامه یه تفصیل عجیبی بود که نقل کرد، یا غریبی بود که دور از ذهن بود که نقل کرد، تمام شد. اینو بذارید کلن کنار، فرض کنید که اصلا این عبارت نیست. این وعلا رو بچسبونید به اصل بحث، چون این ادامه همونه، و اصلا فرض کنید که این تیکه نبوده، این تیکه نبوده، برمیگردیم به اصل بحث. اصل بحث چیه؟ والمرویو فی حسنت زراره، این که اولا فرضش است، دومی عقوبتش است، و ما اگر به حسنه عمل کنیم دیگه این آقا اجرتشو گرفته است و خوب است و الی آخر. خب و علا ادامه مطلب قبله، و علا جعلها الفرض. حالا بنابراین که ما دومی را جعلها، یعنی دومی را، یعنی مثل ابن ادریس عمل کردیم، گفتیم به ان ثانیه فرض، به روایت عمل نکردیم، گفتیم حرف ابن ادریس خوبه، به ان ثانیه فرض، دومی حج واجب هست، اولی که فاسد شد و ادامش هم مجازات. و علا جعلها الفرضه، بنابراین که حج سال دوم حج واجب نیابتی باشه، ینویها عن المنوبان، ان نیت میکند حج دوم را از طرف اون منوبان. درسته سال اولم از طرف اون منوبان نیت کرده بود، ولی این حج خراب شد، فاسد شد. شارم مجازاتش کرد، گفتش که تا آخر ادامه بده، از احرام هم در بیام. تا آخر ادامه داد، از احرام در آمد. حالا اگر به روایت عمل کردیم، گفتیم همین امسال حج نیابتش هم انجام شده، سال بعد دیگه مال خودشه، فقط یه عقوبت. ولی بنابر نظر ابن ادریس که نه، امسال این حج به درد نمیخوره، سال بعد حج واقعی و فرضی و همون حج نیابتی اصلی هست، پس در سال بعد باید نیت از طرف منوبان اند بکنه. ولی بنابر روایت چی؟ بنابر روایت نه، اون سال اول که از طرف اون طرف انجام داده دیگه کفایته. و علی روایت که روایت میگه سال دوم عقوبت است، و علی روایت زیرش بنویسید روایت که میگه که سال دوم عقوبت است. خب و علی الروایه ینبغی ان یکون، یعنی ان یکون اون حج دوم ان از طرف خود نائب باشه، دیگه از طرف منوبون ان نباشه، چون سال اول از طرف منوبون ان انجام داد و روایت هم گفت که صحیح هست. بهتر است که بگیم که سال بعد حج مجازاتی یکونه اسمش خوبست، برمیگرده به حج سال دوم. ان یکونه حج سال دوم ان، یعنی از طرف نائب باشه، یعنی مال خود نائبه، چون مال منوبون ان همون سال اول انجام داد. البته ما احتمال کونه ها ان المنوبون ان ایزن، احتمال هم داره بودن این ثانیه ها رو نزنید به حج که حج مذکره، بزنید به از ثانیه، یعنی سنت و ثانیه. ما احتمال این که بوده باشد این سال دوم از طرف منوبون ان هم، به عبارت دیگر بگیم که آقای شهید حالا ما میخواییم به روایت عمل کنیم، سال دوم این آقا چطوری چیز کنه؟ سال اول که مال منوبونن بود و تمام شد، سال اول او سال دوم که عقوبته مال خودش نیت کنه یا مال اون چیز. ایشون فهمید دو احتمال داره، این ظاهرا که مال خودشه، ولی احتمالم داره که سال دوم از طرف او نیت کنه. چرا؟ این زیراشو بنویسید تو حاشیه، زیرا این، یعنی حج سال دوم، زیرا حج سال دوم عقوبت حج منوبون ان هست. عقوبت همون سال اوله، سال اول که مال خودش نبود، پس این عقوبت هم عقوبت اونه. پس اینطوری بنویسید، زیرا این، یعنی این حج سال دوم، عقوبت حج منوبون ان هست و باید از طرف منوبون ان واقع شود. ایشون البته فتوا ندادن، فقط فرمودن که اگر ما به روایت عمل کردیم، سال اول اجرت رو میگیره و مال خودش است و حجم انجام شده و خلاص، سال دوم چطوری نیت کنه؟ میگه دو تا احتمال داره. یه احتمال داره که بگیم که از طرف خودش، چون داره این نائب رو ما داریم مجازات میکنیم. یکی هم این که بگیم که نائب رو داریم مجازات میکنیم، ولی به خاطر اون حج منوبونن داریم مجازاتش میکنیم، به خاطر اون حج سال قبلی، پس اینم مجازات اوست، پس اینطوری نیت کنه که از طرف اون شخص نیت کنه. این هم تمام شد. باز مطلب جدید رو و مسئله جدیدی رو اینجا میفرمایند که باز بحث جدیدی هست و در جلسه بعد انشالله بحث خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.